آمنو یخرجهم من الظلمات الى خدا ولیه، کسی نمیتونه به خدا رساله بنویسه که. خب ما از ما وظیفه خواستن است از خدا هم صلاح باشه دادن، صلاح نباشه ندادن. این عطای خداست، گاهی میده گاهی نمیده. اینا بدانیم که خدا ندادم یه نکته ای داشته، یه مصلحتی بوده. توجه فرمودید؟ حوال اینه فلا توش سیناس ایمانی، خدای این انس منه که از من نگیر، یعنی به واسطه ندادن حاجت ممکن است یه امثالتی آرز بشه. به ما یاد میده امام سجاد علیه السلام هیچ وقت همچه کاری نمیشده. توجه فرمودید؟ انسش با خدا با ندادن دیگه شدیدتر از در دستگاه کربلا که نیست که. در همون جای امام سجاد علیه السلام با خدا انس داشت، اما به ما یاد میده، میگه که خدایا کرنه از زبان ما، خدا اگر حوائج ما را دیر بدی ممکن است که ما اون فضل محبت یه تو دل ما داری اون فضل محبت کم بشه. این یه نعمتی بود که اولیاء الهی درک میکنن، بنده یا امثال بنده ممکنه درک نکنن و فقدانش هم درک نکنه. چجور میشه آدم خدا را بکنه در خانه این اونو بره بر در ارباق بی مروت دنیا، چند شینی که خواهد که به در آید. آدم بره در خانه این اون خدا را بل کنه، پناه بر خدا، پناه بر خدا.
مانند سباخیز و وزیدن دگروز، دامان گل و لال کشیدن دگروز، مانند سباخیز و وزیدن دگروز، دامان گل و لال کشیدن دگراموز، بزار سهر خیز و بریدن دگراموز، اندر دلک قنچ خزیدن دگراموز. گر سوخته یک شرر از داغ جگرگیر، یک چند به خیش آینه سان همه درگیر، نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز، دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز، چون شاله به خاشاک دویدن دگر آموز، در انجمن شوق تپیدن دگر آموز. ای مرغ سحر خیز و پریدن دگر آموز، اندر دلک قنچ خزیدن دگر آموز، در سوخته یک شرر از داغ جگرگیر، یک چند به خیش آینه استان همه درگیر، نامید نشانال کشیدن دگر آموز، دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز، دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز، نامید نشانال کشیدن دگر آموز، نامید نشانال کشیدن دگر آموز. ای مرغ سحر خیز و پریدن دگر آموز، اندر دلک قنچ خزیدن دگر آموز.
اگه لطیف باشی و مهربون، هیچ سینه خارداری تو رو به حصار خودش نمی کشه و هیچ حصاری تو رو به اسارت خودش در نمیاره. یه لحظه فکر کن، اگه بنده باشی، اگه تو این دنیا که یوغ یکی بر گردن دیگریه، تو فقط حلقه بندگی خدا رو به دلت بنداز، دیگه اسیر هیچ کسی نمیشی. آخه وقتی بنده میشی صاحب داری، صاحبی که همه چیز این عالم مال اوست، صاحبی که هیچ موجودی هوس دست اندازی کردن به ملک او رو حتی تو فکرشم نمی کنه. بنده خدا باش و زندگی کن.
پرسیدم از او واسطه هجران را، گفتا سببی هست بگویم آن را. من چشم تو هم اگر نبینی چه عجب، من جان تو هم کسی نبیند جان را. بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاه ما این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. صد بار اگر تو به شکستی بازا. مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت، دیوانه عشق تو سر از پا نشناخت، هر کس به تو ره یافت هر کس به تو ره یافت ز خود گم گردید، آن کس که تو را شناخت خود را نشناخت.
حجت الاسلام و المسلمین، جناب استاد رضانیا و شرح ادعیه قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، موضوع بحث ما ادعیه قرآنی است. دعای حضرت ابراهیم را خداوند در سوره شعرا آیات 83 تا 89 این گونه بیان کرده که آخرین درخواست حضرت ابراهیم این هست که لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در جلسات قبل روایاتی رو در باب قلب سلیم مطرح کردیم، اما روایت دیگری که در باب قلب وارد شده است از امام صادق هست که می‌فرمایند القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. بسیار روایت عجیبی است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند دل حرم خداست، پس جز خدا را در حرم خدا منشان. مراقبت یعنی مراقبت از این حرم، انسان مراقب حریم الهی باشد، اجازه ندهد اموراتی وارد دل او شوند که دلش را آلوده کنند. اگر انسان قدر شناس دل خود باشد، بسیار ارزش پیدا می کند، قیمتی می شود. و قیمت انسانها به مال و ثروت و دارایی و قیافه و ظاهر نیست. قیمت انسانها به دل اونها و قلب اونهاست. هر دای قیامت که انسان رو سنجش می کنند و در روایت وارد شده که امیر المؤمنین علی علیه السلام میزان الاعمال هست، این یعنی سنجش دارایی های حقیقی انسان. اونجا نگاه نمی کنند که در دنیا انسان صاحب مقام و موقعیت و ثروت و دارایی بوده است. اصلی ترین دارایی انسان در دنیا و آخرت حرمت حریم الهی است. کسی بتواند حرم دل خودش رو از اموراتی که باعث آلودگی اون می شوند مراقبت کند. طبق فرمایش امام صادق علیه السلام، القلب حرم الله. دل هر فردی حرم الهی است. یعنی خدا تجلی می کند در دلهای مردم. ولذا انسان باید سعی کند حرم الهی رو پاک نگه دارد. چطور انسانها مساجد رو پاک نگه می دارند؟ چرا؟ چون خانه خداست. انسان باید دل خودش رو از آلودگی ها، از معاصی پاک نگه بدارد. حرمت دارد دل انسان. بعد هرچه که دل انسان پاکتر باشد، اون جایگاه انسان در قیامت رفیع تر هست. در ادامه امام صادق می‌فرمایند: فلا تسکن حرم الله غیر الله. در حرم خدا جز خدا را قرار مده. از خدای بزرگ توفیق طلب می‌کنیم که حرمت حرم الهی رو ما مراعات کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب شریف اخلاقی معراج السعاده در رابطه با توبه واقعی داستان شگفت‌آوری را نقل می کند. شعبانه زنی بود جوان، خوش صدا، رقاصه و بی توجه به حلال و حرام الهی. در شهر بصره مجلس فسق و فجوری از ثروتمندان و جوانان نبود، مگر اینکه شعبانه برای خوشگذرانی آنان در مجلس حاضر میشد. او در آن مجالس آواز خوانی میکرد، میرقصید و بزم آلودگان را گرم میکرد. شعبانه را در این امور عده‌ای از دختران و زنان همراهی می کردند. روزی برای رفتن به مجلس بدکاران با تعدادی از همکارانش از کوچه‌ای می گذشت. شنید از خانه ناله و افغان بلند است. با تعجب گفت: چه خبر است؟ یکی از همکارانش را برای جستجوی موضوع فرستاد، ولی از برگشتن او خبری نشد. نفر دوم را فرستاد تا از آن مجلس خبری بیاورد. او هم بر نگشت. سومی را به دنبال خبر گرفتن فرستاد و از او به اصرار خواست برگردد و مانند آن دو نفر او را به انتظار نگذارد. او رفت و بعد از اندک مدتی بازگشت و گفت: ای خاتون، این ناله و ماتم بدکاران و فریاد و نعره گناهکاران است. شعبانه گفت: بهترین است که خود بروم و از آن مجلس خبر بگیرم. نزدیک مجلس آمد، مشاهده کرد واعظی برای مردم سخن میگوید. سخنش به این آیه رسیده بود: زمانی که آتش دوزخ تکذیب کنندگان قیامت را از مکان دور ببیند، خروش و فریاد جهنم را از دور به گوش خود می شنود. چون آن تبهکاران را در زنجیر بسته به محل تنگی از جهنم در اندازند، در آن حال فریاد واویلا از دل برکشند. شعبانه چون این آیه را شنید و با قلب و جان به مفهوم آن توجه کرد، فریادی کشید و گفت: ای گوینده، من یکی از گناهکارانم، من نام سیاهم، من شرمنده و خجالت زده‌ام. آیا اگر توبه کنم، توبه‌ام در پیشگاه حق پذیرفته است؟ واعظ گفت آری گناهت بخشودنی است اگرچه به اندازه شعوانه باشد. گفت وای بر من که من شعوانه هستم، مرا چه اندازه آلودگی است که گناهکار را به من مثل می زنند. ای واعظ از این پس گناه نکنم و دامن آلوده نسازم و به مجلس اهل گناه قدم نگذارم. واعظ گفت خداوند هم ارحم الراحمین است. شعوانه به حقیقت توبه کرد، اهل عبادت و بندگی شد، گوشت رویده از گناه در بدنش آب شد، دلش گداخت، سینه‌اش سوخت، ناله و فریادش به نهایت رسید، در خود نگریست و گفت آه این دنیای من، آخرتم چه خواهد شد؟ در درونش صدایی احساس کرد ملازم درگاه باش تا ببینی در آخرت چه میبینی.
یک نظر نگار من سوخت لالزار، یک نظر نگار من سوخت لالزار، قدمت بهار من، ای قدمت بهار من. دوش نسیم مژده‌ای گل به سر امید زد، سر به چمن سوار من، از ره دور میرسد سر به چمن سوار من.
در روایات اومده که خدا به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وحی میکرد میدانی چرا تو را برگزیدم و از میان خلق تو را کلیم خود گردانیدم؟ موسی علیه السلام گفت نمیدانم پروردگار من. فرمود برای آنکه بر احوال بندگان خود نظر کردم و در میان ایشان کسی ندیدم که نزد من از تو متواضع تر و خاشع تر باشد، به درستی که تو چون از نماز فارغ می شوی دو طرف روی خود را بر خاک می گذاری. برنامه صبح نیاز ادامه پیدا می کنه با بخش در محصل لاهوتیان با بیانات حجت الاسلام میر سید.
در محضر لاهوتیان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام أقيلوا وبالمرآت أثراتهم فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده يرفعه. كلمات قصار حكمة بيست. بفرمايات از لغزش جوان مردان در گذرید، زیرا جوان مرد نمی لغزد جز اون که دست لطف خداوند او را بلند می کند، یعنی خدا دستش رو می گیره. بله، لغزش و خطا از اموری است که انسانها کم و بیش بدون دست به گریبانند، مگر کسانی که دارای عصمت الله باشند، در زمره مخلصین باشند. در آموزه های دینی آمده است که حرمت مؤمن فوق‌العاده است و حفظ آبرو او را بر همگان واجب دانسته، تا جایی که فرمود حرمت مؤمن بالاتر از حرمت کعبه است، کعبه مشرفه. برای اینکه این مطلب به خوبی قابل هضم و درک باشد، مطلبی را از قول حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی از کتاب جرعه از دریا جلد 1 صفحه 121 که مؤسسه کتاب شیعه شناسی اون رو منتشر کرده خدمتتون عرض میکنم. در این بخش از کتاب ایشون از فضائل میرزای بزرگ شیرازی، یعنی صاحب فتوای تحریم تنباکو، مطالبی رو در عظمت و شخصیت ایشون نقل میکنه که مفصله تا مطلب رو به اینجا میرسونه. اینجا میفرماید که جمله مال ایشونه: باز از مطالبی که هم جنبه عقلی و هم جنبه دینی میرزا را مربوط میشود این قضیه است که، دقت بفرمایید، میگه به میرزا اطلاع میدهند که یکی از وکلای شما در سهم امام و امثال آن مراعات درستی نمی کند، شما بیایید او را عزل کنید. اما میرزای شیرازی از این کار امتناع می کنه و او را عزل نمی کنه. در ادامه می فرماید که افرادی هستند که تعقیب می کنند تا ببینند که چرا میرزا از این کار امتناع کرده. این آقا که داره آبروی میرزا را می بره و کارهای انجام می ده که خلاف شأن ایشونه، میرزا در جواب آنها اینطور می فرماید، دقت کنید، میرزا میفرماید که من که امتناع میکنم چون باید در نظر گرفت که این آقا یک آبرویی از قبل داشته و بر اثر وکالتی که من به او دادم یک آبروی ثانوی پیدا کرده. من اگر اختیاری داشته باشم این است که آن آبروی ثانوی را که به او دادم از او بگیرم، اما حق این که آبروی اولش را هم از بین ببرم این حق را ندارم. و من الان اگر او را عزل کنم آبروی اول هم از بین خواهد رفت و از حیثیت اصلا سقوط خواهد کرد و ساقط خواهد شد و من میرزای شیرازی چنین حقی برای خود قائل نیستم. البته بعد میگه که میرزا به اون نامه می نویسد که این اخبار درباره تو به من رسیده، البته من استادگی کردم و حیثیت تو را حفظ کردم و کاری نکن که ما مجبور بشیم که اقدام دیگری کنیم و شما باید مواظب باشی. بعد می‌فرماید که همین نامه میرزا و چند خط میرزا، همین چند خط کوتاه، سبب اصلاح این فرد میشه. بعد در ادامه آیت الله زنجانی می‌فرماید که این داستان به ما می‌فهماند که میرزا از یک عقل فوق‌العاده و ممتاز و هم از تقوای ممتاز برخوردار بودند. بله، ما از این میتونیم درس بگیریم که چگونه باید با خطای دیگران برخورد کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
میبرم این روز با نام تو را آرام تر بمانم در شمار عاشقان گمنام‌تر نیستی فرصت برای درد دل کردن کمر درد دل باشد برای دردهای عام‌تر دوم درد دل هایی از این هم خامتر کاشگاهی هم به ما سر می زدی هر چند نیست در میان خستگان از قلب ما ناکامتر Oh. چرا آرام تر تا بمانم در شمار عاشقان گمنام تر بیستی فرصت برای درد دل کردن کمم درد دل باشد برای دردهای عامتر میرسی و انتخابی سر خواهی کرد
بیگمان از عاشقانی بهتر و خوشنامتر سهم ما شوق حضور و آب روی انتظار
سهم عاشقهای از گمنام هم گمنام تر
اینجا رادیو معارف هست برنامه صبح نیاز و به اتفاق شما دل رو جلا میدیم با گوش جان سپردن به آیات نور قرائت ترتیل و ترجمه سوره های مبارکه عبس و تکویر رو گوش جان میسپاریم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عبس و تولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك